مبتدأ الشهادة والإقرار بالأئمة عليهم السلام. خب مستحب است تلقین شهادتین و اقرار. تلقین در متن روایت هم تلقین ما داریم و المراد به تلقین التفهیم. از جهت لغوی تلقین یعنی تفهیم. این مثال هم مثال، این مثالی که الان میخونیم مثال مجمع البحرین هم هست. یقال غلام لقنون ای غلام سریع الفهم، زود منتقل میشه و میفهمه. دیگه کردن رو میفنگره خوابه فیعتبر. حالا که تلقین یعنی تفهیم از جهت لغوی، پس یستحب و تلقینه و الشهادتین یعنی چی؟ یعنی یستحب و افهام المحتضر ذالک، ذالک بزن به شهادتین و اقرار به ائمه. پس مستحب است این که میت صرف این که بالا سر میت شهادت این رو بگید فایده نداره، باید بفهمونیدش بش. یعنی یه طوری به زبون میت بذارید یه حرفا رو، تکونش بدید یه طوری بفهمه، چشاش باز بشه، ملتفت شما بشه. بله بعضی ها بعضی ها این طور بود که میت رو زدن تا حواسش جمع شد شهادت اینو بهش گفتن. در روایت دارد که همه انسان ها لحظه مرگ تشنن. روایت دارد همه انسان لحظه مرگ تشنن و شیطان با قدحی از آب در دست و یک جام آب رو به جام میریزه، بعد بهش میگه که اگر شهادت این بگی این آب رو بهت نمیدم. این مردد میمونه تا لحظه ای که روح به اینجا میرسه، به این تراقی، اون کلایی که گفتم به تو. بعد که به اینجا میرسه دیگه فرصت بیان اداء شهادت اینو از دست میده و شیطان آبو میریزه روی زمین. بعد میاد پیشانیشو میبوسه، اینطور میگه که به ابی و امی ان هذا الوجه لا یفلح ابدا. این صورت دیگه روی رستگاری نمیده. خدا رحمت و مرحوم ملکی دارن دیگه، که اگر کسی اون لحظه نتونه حفظ کنه شهادت این رو دیگه به تعبیر قرآن احباط عمل براش پیش میاد، این همه اعمالش نابود میشه و کافر از دنیا میره. حتی اونی که دارد نمیدونم چقدر در جهنم بسوزد بعد پاک میشد وارد بهش میشه، اون کسی که شیعه از دنیا بره اگر کسی این لحظه نتونه حفظ کنه. خب دیگه بعد به همین از حضرت سوال کرد ابوبصیر از حضرت صادق، فرمود فما حال و موت الفجعه، حال مرگ ناگهانی چجوره؟ حضرت فرمود همین به یک اندازه وقت دارن. حالا چجور وقت دارن؟ تصور مطلب ماش چه شکلی میشه و بعد بحث کنیم. اما جانم مثلا معلوم میشه چیز نیست، جسمانی نیست مسئله. دارد که اون آقا میگد که بالای سر اون میت حاضر شد، گفتن که مرجع تقلید شیعه بود، گفتن که فلانه داره از دنیا میره، شما بیاید تلقینش کنید. بعد مرحوم علامه طباطبایی دارد در علمیزان که ما فکر میکنیم شیطان یک موجود تخیلیه، همین هوای نفسمونه، همین. نه، شیطان که موجود عینی واقعیه و هست تا حضرت بیاد در قبة الصخره او رو گردن بزنه و این شیطان میاد لحظه احتضار. لذا اگر مجموع شرایط مهیای برای اومدن شیطان نباشه نمیتونه بیاد. لذا داره مثلا میخونیم مجنوب بالا سر میت حاضر نشه، حائض حاضر نشه، چی اینا رو میخونه. بعد اومد آقا رو آوردن که تلقین کند این میت رو در حال احتضار. تلقین کرد این میت چیز نمیکرد، تمکین نمیکرد به تلقین، تا اینکه چشماشو باز کرد بهش گفت یا آقای آقا محمد، آقای آقا حسین، دیدی خداوند چقدر ظالم بود؟ نه کسی دیگه، بله اسم نمیارم چون معلوم میشه مشاران الهی کجا، اسم اون آقا هم حسین. بهش گفت که دیدی؟ بهش گفت بله بله. بهش گفت چرا این رو میگی؟ بهش گفت که بخاطر اینکه من و تو با هم هم بحث بودیم، تو با من باهوشتر از تو بودم، تو مرجع شدی من نشدم. بعد از عمری اهل عبادت بود، اهل نماز شب بود، اهل نافله بود، اهل گفت ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، آتش به چوب برسه اگر مانع پیش نیاد تا هم فیها خالدون چوب رو میسوزونه و خاکسترش میکنه. حالا اینا اخلاقیش چجوره، عقیدتیش چجوره، فلسفهش چجوره، برهانش چجوره، بله، اما اونی که هست آش کشک خاله است، بخوریم پامونه نخوریم. نتونست دیگه، یعنی تلقین کردند نشد. تلقین میکنن که او یادش بیاد بگه. مرحوم ملکی مثالی داره، نه احتضار هنوز نمرده، مرحوم ملکی دارد که از باب تشبیه معقول به محسوس ایشون اینطور تعبیر میکنه، شاید گفتم براتون نمیدونم، میگه از باب تشبیه معقول به محسوس میگه که یه سوزنی وارد انگشتتون کنید خب درد داره، حالا بیشتر فشار بدید هم بیشتر میشه، حالا اینقدر فشار بدید تا از این ور دست بیرون بزنه. بعد ایشون میگه مثل اینه که به اندازه این یک سر سوزن روح از بدن جدا شد. حالا برهان فلسفیش توی نفس اطفال مثل اون. بعد ایشون میگه حالا اگه بخوام ذره ذره روی تون روح رو جدا کنم. بعدم دارد که میگه حالا اون برای قصه آدم تو اوج درد که قرار میگیره، حالا ازش یه معادله ریاضی مثلا سوال کنه، هر چی فکر کنه یادش نمیاد دیگه. شما بعدشون میگه مثلا فرض کن دندونتون درد میکنه، تو اوج دندون درد دارتون سوال کنم که فلانی مثلا پسر عموی بابات آدرس خونهشون کجا، هر چقدر فکر کنی اون لحظه یاده، بله اسم خودتو سوال کنن ناخودآگاهته، ملکه میجی، اما بقیه یه مطالبی که نیاز به تروی و تفکر دارن نمیاد. بخاطر درد. حالا ایشون میگه تنها کسی میتونه شهادت این بگه که ملکه شده باشه براش، لذا گفتن تنها آب حیات در روایت گفتن مراقبه است، کسی که در تمام روز اهل مراقبه. حالا بله در روایت دارد چسفود، مثل یه میله داغی که از داغی قرمز شده وارد یه گونی پنبه خیس کنن این میله رو، بعدن بیرون بکشن، چجور پنبه ها به میچسته و میاد. روایت دارد که اسرائیل وقتی میخواد قبض روح کنه با یک میله اینچنینی قبض روح میکنه، تمام اعما و احشاء وجودی آدم نه فقط رگ مادی به این میچست هم در روایت. حالا زیاده تلقین ظاهرا اینجا اثر داره دیگه. حالا که باید یه طوری بفهمونی به میت، پس ینبقی للمریض، ای کاش میگفت للمحتضر، متابعته، متابعت این تلقین به لسان و القلب، هم با زبان هم با قلب، فان تعذر اللسان اختصر على القلب، دیگه درد ممکن انقدر زیاد بشه که بله من دیدم یه چیزی دندونها در زبونش فرو رفت، لحظات آخر در بستر بود، دندونهاش وارد زبانش شد، یعنی خونی شد، دهانش پر خون شد. خدا به خیر بگذاره. بله، روایت دارد حضرت صادق صلوات الله علیه و سلام علی، ما من یقین اشبه به شک ولا شک اشبه بالیقین من الموت. چقدر عجیب، هیچ یقینی شبیه تر از شک و هیچ شکی شبیه تر از یقین توی عالم نداریم مثل مرگ. مرگ آدم یقین داری، یعنی شما به هر چیش یقین شک داشته باشی به این شک نداری که میفته میمیری، عمر هزار ساله. او طرف هم طوری آدم زندگی میکنه که انه انگار هیچ اتفاقی قرار نیست. فانت ازر اللسان اختصر علی القلب و یستحب تلقین، رو گفتیم. حالا تلقینه الشهادتین، تلقینه الاقرار بالائمه، و یستحب کلمات الفرج. کلمات الفرج یعنی کلمات راحت شدن، لحظات آخر بعد اینها گفته بشه. و هی لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب العربین السبع الاخر، و سلام علی المرسلین، الحمد لله رب. و ینبغی ان یجعل خاتمه تلقینه لا اله الا الله. چرا روایت دارد؟ این متن روایتی که من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. بعد مرحوم ملکی دارد دیگه در آداب وقت خواب، بعد از اینکه آدم اعمالش رو انجام داد، سر رو که میذاره چشاره که این بنده میخواد بخوابه، لا اله الا الله یا الله تنها بگه تا به خواب بره، فقط بگه تا خوابش بره. ماها وقت خواب ذهنمون همه جا میره الا اینجا. چرا؟ به خاطر آیاتی که مرگ رو خواب، در واقع خواب رو مرگ میدونن. بله، و ينبغي ان يجعل خاتمه تلقينه و يستحب قراءه القران عند المحتضر قبل خروج روحه، قبل از اینکه روحش بره، و بعد خروج روحه للبركه. و بعدش که دیگه مرد دیگه چه فایده ای داره؟ میگه تبرک باز میفرستید برای او اثر داره دیگه. چی؟ ول استدفاء، برای اینکه دفع شیاطین کنه اون لحظه احتضاء، نیان سراغه. خصوصا یاسین و صافات. بله، صافات سوره انسان شناسی قرآنه. اینا قبل از موته، اینا مال قبل استدفاء، و این برای دلیل قبل از موته. قبل الموت لتعجیل راحته، برای که زودتر راحت بشه. در روایت دارد تعجیل هست، در روایت دفع شیطان هم هست، همون استدفاء. بله، اینا با روشن فکری جدید قابل توجیه نیست. بله، اینها باید مجرباته. حلوای تمتنانی تا نخوری. و المصباح یستحب و المصباح، چراغ روشن کردن. ان مات لیله، اگر در شب بمیرد. فیلم مشهور، فتوای مشهور این است که اگر شب بمیرد چراغ روشن کنن تا صبح. خب شهید ثانی میگد اقول ولا شاهد له للمصباح ان مات لیلا، به خاطر شرطش به خصوص لیل. بله، روی ضعیفا، یه سند روایت ضعیف داریم. دوام الاسراج، چراغ رو روشن نگه داشتن، حالا چه روز باشد چه شب. بحث عقیدتی نکنی و بحث این ور من کار ندارم، من داستان رو تعریف کردم.
حالا یه بحث اینه که رفتن یعنی کاربردیه،
یه استفاده به ایده به استفاده اخلاقی که اونها کار میکنه خیلی راحت تر اینو واسه خیلی شده. این حرف این چیزی مطرحه. راه‌های مجا، این که من یه دو سه جلسه اومدم یک شنبه صحبت کردم، گفتم که یک راه تکوینیه، قراردادی نیست آدم شده. و هر کسی این راهو بره به تعبیر حضرت امام البته نتیجه حاصل خواهد شد. هیچ کی تا حالا من ندیدم بتونه بگه البته قطعا نتیجه به وجود میاد. این بعد حالا چند تا طریق دارن، چه جوریه، کدومشون با اون ملاک برهان سازگاره، اینا هست پیش اهلش هست. اونها که میگفتن علم اخلاق هم مثل سایر علوم مرز داره، دلیل داره، استدلال داره، تسامحی نیست، قراردادی نیست، ذوقی نیست، عند غیر اهل هم مرز نداره، همونطور که هیچ علمی نزد غیر اهلش مرز مشخص نداره. جواب میدادن اونها به کسانی که میگفتن اخلاق نمیخواد تو حوزه تدریس بشه، اخلاق مجاهده از خودت برد، میگفتن نه چی میگه، قرآن میگه یحسبون انهم یحسنون صنعا، یحسبون گمان باطلشون اینه که کار خوب انجام میدن، بس یعنی مسئله انطباق بر واقعه، نیتشون اینه که کار خوب انجام بدن، انما الاعمال بالنیات، درست داره وای مطابق با او خود داره کار خوب به نیتش کار خوب انجام میده، اما مطابق با واقع نبود، یحسبون. پس حضرت امام تو اینجا داد سخن داده در این فضا. بله گفتم، میگفت که امام میفهمید که بله کتاب احیاء العلوم غزالی را که علماء اخلاق بد و ختم علم اخلاق میپندارن، نقل های راست و دروغ آن انسان را از مقصد اصلی باز میدارد. حالا این جمله تعریض به ملا محسن فیض کاشانی و خواجه نصیرالدین طوسی و ابن مسکوی و ابو علی سینا و همه ملا مهدی و ملا احمد نراقی و همه این جمله ما. کتاب اخلاق نه آن است که نسخه دوانما باشد، که اگر جرأت بود میگفتم اکثر اینها نسخه دوانما نیز نیستند. حالا دیگه اینا رو فقط امام میتونه اینطوری بگه. کتاب اخلاق آن که خواندن آن نفس غیر مهذب مهذب و نفس قاضی نرم شود. روزه نمیخواه اگر کسی همین آره یکم بفهمه. بله گفتم سید احمد مینوشت دیگه برای اون آقا، گفت عجب این است که در این معرکه خریت این جانب را خوب متوجه شده، که به بهانه خالی نماندن نوشتجات از دستور گریه از من دستور بکا خواسته اید، ندانمت به این جمله خنده کنم یا گریه. آخر زن جوان از دست داده را که گریه یاد نمیدهند، او می گرید و می گریاند، بلی نائحه را، یعنی مدح نوحه کننده، نائحه را که بخواهد ادای گریه کردن در آورد باید چند سباهی گریه یاد دهد. ندانمت از این دسته ای را الان دهد، ولی تغم از عینا، همون لحظه تا بدن گرمه باید چشماش بسته بشه، تلکار روی هم بذاریم. بعد موفهی معجلن، قبلا گفتم بدن سرد بشه دیگه خشک میشه، معجلن سریع، لالا یقبح منظره، تا اینکه چهره زشت نشه. بله خوچش بازدومونه وحشتناک میشه. و یطبق فوهو، دهانش بسته بشود، دهانش رو روی هم بذارن، تطبیق دادش لبا بر هم، که از داره سریع تا این فک خشک نشده سریع دهان بسته بشه. حالا میگیم برسیم و قصد برسیم میگیم دیگه، هیچ بدن قدرت نگهداری نداره، دیگه میشه یه تیکه چوب خشک، لذا همه منافذ بدن رو موقع قصد میبندن که چیزی از بدن خارج نشه دیگه. جیفتون بین حاضهی و حاضه روید دارد، اولش که یه آب گندیده از آخرش هم چی با خودش میگره؟ هیچ، من هیچ. یا عبا عبدالله، و کذا یستحب شد لحیه. آیون اناعت کنید لحیه غلطه، لحیین درسته، لحیین این تثنیه میخوره، این دوتا استخوان، یه استخوان از اینجاست یه استخوان از اینجا، این وسط قضروفه، استخوان محض نیست، یک دست نیست این فک، که در بعضی از جانوران این قضروف وسط انعطافش بیشتره، لذا دیدید مثل مار میتونه فکش رو باز کنه و آرواره باز بشه، در انسان این قضروف سفت کمی میتونه انعطاف داشته باشه نه زیاد. این دوتا استخوان رو میگن، این رو میگن لحیه، این رو میگن لحیه، این دوتا رو با هم میگن لحیین. حالا میگه فکهای بد، فکها رو با هم ببنده، این هم از این وسط ممکنه منعطف بشه و باز بشه، هم از پایین و بالا، وقتی فک و صورت رو ببندن، یعنی از اینطوری ببندن، ای هم این دو طرف به هم بسته میشه، هم ای به فک بالا بسته میشه با پارچه، به اصابت یه تیک پارچه. بله عرب امروز بله تعصب میکنه بعد از فوت یه پارچه رو پیشانی میبنده، میگن عصابه. روایت دارد که بی بی زینب کبرا سلام الله علیها تا لحظه مرگ و فوت خودشون اعصابه می‌بستن از شدت درد سر، روایت دارد که مزمن بود درد سر بی بی سلام الله علیها. لالا یسترخی، تا اینکه فک و دهانش رخا بازی پیدا نکنه، وانره از هم، و تمد دو یداه و الا جنبه، یه دو تا دستش رو کنار بدنش بکشن، تمد دو کشیده شن دو تا دست کنار بدن، صاف کنار بدن، و ساقاه و پاهاش هم کشیده بشن، انکانت ها منقبضتن، اگر اینا جمع شدن. لیکون اطوع للغسل، چون بدن خوش شد دیگه غسل دادنش سخت میشه، این بدن جمع باشه موقع غسل دادن آدم اذیت میشه، لذا بدنشون اینطور صاف کنن که موقع قرص دادن مطیع‌تر در دست غاسل باشه. یه قاعده دارن این آیین عرفا، میگن المتربی بین یدی مربی کلمیت بین یدی غسال، المتربی بین یدی مربی کلمیت بین یدی غفار. بعدا خب میگفتن پس مثلا شاگرد مولانا باید نزد مولانا اینطور باشه، همونطور که مولانا نزدشن اینطور بود. دست اون عارف رسید، گفت که این قاعده درست، المتربی بین یدی مربی کلمیت بین یدی قصد، کدوم مربی این چنینه؟ اون مربی که ربوبیتش و تربیتش تحت ربوبیت الهیه، اونم انسان کامل. یه قاعده در اول نماز خدا درسته که الحمدلله رب العالمین، رب العالمین، لذا قرآن همه جا واژه عبد رو به کار میبره، عبد اینطوره دیگه، نسبت به مولاش اینطور، در قدیم دارد دیگه ابن خلدون که اینطور این عبدها موقع توی 24 ساعت شبانه روز اونایشون تو اون لحظاتی که باید پیش مولا میبودن نیمخیز مینشستن، دیدید حالت دو چجوری میشینن؟ نیمخیز مینشستن منتظر مولا تا یه دستور بده برن انجام بدن، نگاه به دهن مولا. اگه آدم نسبت به خدای طور بشه که برده قضیه، و دیگه نسبت به خدا اینطور شد، نسبت به پیغمبر و ائمه هم اینطور میشد. لذا این قاعده، این مربی میشد اهل بیت صلوات الله علیه، اینطور باید میشد. لیکون اطوع للغسل و اسهل، آسونتر، لدرج فل کفن، درج یعنی پیچوندن در کفن، او رو مندرج در کفن کنن، یعنی او رو کفن رو به دور او بپیچونن، تمام شد. بعد که میمیره یقت تا پوشانده شود به ثوب، یه تیک پارچه روی صورتش هم بکشن، یعنی کل بدن پوشیده بشه زیر پارچه، للتأسی، چون سیره اهل بیت و پیغمبر اکرم همینطور بوده، وقتی کسی در حال احتضار بود اینطوری او رو میپوشوندن بعد از مرگ دیگه. چی؟ ول مافیه من از سطر و سیانه، حفظ و نگهداری میت دیگه، کسی نیاد نظر به میت بنداز، حرمت دار. همش و یعجل و تجهیزه یستحب ول تغمز ول یقطع ول یعجل تجهیزه، سریتر عجله بکنن برای تجهیز میت. تجهیز یعنی همه کارهای میت، از غسل و کفن و دفن، صلوات و دفن. فانه من اکرام میت الا مع الاشتباه، مگر اینکه ندونیم این میت مرده یا زنده. بله مرحوم طبرسی اینطور تفسیر نوشت دیگه، دفنش کردن زنده شد در قبر، بیهوش بود، بعد در قبر با خدا عهد کرد که اگر زنده بشه یه تفسیر قرآن بنویسه. یه کفندوزی اومد قبر شکافت، مرحوم طبرسی بیرون اومد تفسیر مجمع البیان نوشت. یه کفندوزی اومد کفن شاید هم خدا با همین کار همه رو با هم درست کرد. اون آقای عارف میگفت که اینجا طبرسی نه افتاد توی برهان فطرت هست، خون که دیگه میگن علم حضوریه، طبرسی اینجا از شدت یأس و برهان فطرت دست یا وصل شد، افاضه هم درست شد با این وصل بله مجموع البیان در نمیومد. خدا میخواست این مجموع البیان عمل بیاد، هم طبرسی نجات پیدا کرد با این کار، هم مجموع البیان درست شد، هم کفن دزده تفسیر آدم شد، همه با هم. خدا کاراش اینطوریه. ما ها نه الحمدلله همه چی با هم خراب میکنیم، هیچی هم درست نمیشه، بسپاریم خودمون رو به خدا همه چی درست میشه. میشه مقام رضا و یقین، بسی یقین بالاتر از رضا رو باید دارد که ادنا مرتبت الیقین الرضا و اعلاه من حیث و ما شاء الله. الله اکبر. ادناش میشه اینی که رضا حرف خدا گوش بده. گفت کسی ما رأیت الا ادناش رضا، اعلاش مرحوم آقای پهلوان رضا یه مقتلی دارد ایشون از این جنس مطالب آورده، قسمت های مقتل رو جمع کرده. قبلا آقای مظاهری هم میگفت از این خدا حفظ کند آقای مظاهری را، خدا رحمت کند آقای پهلوان، شاگردان از سوا سوایی از این جنس معارف داشتن. الا مع الاشتباه، جانم اسم چی آدم بیاد میگن مرحوم آقای پهلوان، اسم چی آدم بیاد میگن بده. الا مع الاشتباه فلا یجوز التعجیل، در لحوف هم هست از این جنس مطلب، سیدم اینطوری دیده ماجرا، اما خب سبکش منحصر به فرد سید مطلب. لا یسبقه احد و لا یتلوه احد فضلا عن دو جهانه. بله اگر اشتباه شد که این میت زنده است یا مرده، لا یجوز التعجیل، اصلا حرامه فضلا از رجحان، چه اینکه بخواد رجحان داشته باشه اصلا نباید، حالا تا مطمئن بشیم که مرده دیگه. فیصبر علیه ثلاثه ایام، سه روز منتظر میستن ببینن این زنده است یا مرده، سه روز الا ان یعلم قبلها. جانم تو بعضی از شرایط قلب هم نه کار نمی کنه، حس نمیشه. بعد خرس قطبی شش ماه یا بیشتر میخوابه، شش ماه یا بیشتر بستگی داره، تو قطب شمال تا شش ماه، تو قطب جنوب تا هشت ماه هم میرسه یا شاید هم بیشتر بخاطر فصل سرما. بعد تو اون که میخوابه قلبش میزنه، اما به قدری یواش میزنه که جز با الکترودهای مغناطیسی نمیتونن حس کنن ضربان رو، بیدار هم نمیشه، مثل مرده. بعد تو این شرایط بچه هاش به دنیا میان، ازش شیر میخورن، بزرگترین گوشتخوار جهانه خرس قطبی، از نهنگ و وال بیشتر گوشت میخوره، لذا تو 6 8 ماه خدا یه طوری اینه تنظیم میکنه بدنو، میمونه اینا به دنیا میان شیر میخورن بزرگ میشن تا حدی که وقتی خرس قطبی بیدار میشه دیگه اینا رو میبره آموزش شنا بهشون میده که دیگه خودشون میتونن صید کنن. خدا یه نظامی داره تو این عالم. بله میگفتن که اصحاب کهف چجوری بدنشون نگه داشته شد. این قدرت خدا میده به یک جانور در صورت الهام، اونا فقط باید انسان از اراده تشریعی خودش بیرون بیا تحت اراده تکوینی قرار بگیره. خرس قطبی حیوان از باب غریزه تحت اراده تکوینی الهی، خدا تکوینا تربیتش میکنه. ما ها الحمدلله تحت اراده تشریعی، بعض وقتا هم گوش نمیدیم، خیلی دستور خدا داره دیگه، اوامر تشریعیش خطا میره، هی میگه نکنید ما میکنیم، هی میگه بکنید ما نمیکنیم. او اراده، اگه کسی از اراده تشریعی الهی بیرون بیاد بشه عبد، بعد دیگه همه چی تنظیم میشه، تکوین و تشریع یه جا به هم جوش میخورن. ملائکه اینطوره. بله بله عباد مکرمون چون عبدن لا یعصون ما امرهم الله، اسیان امر خدا نمی کنن و هم به امره یفعلون. در مورد یه سری انسان ها هم اینه، گفت به عزت کلا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم، این من تبعیزه، منهم من العباد مخلصین، اولین درجه مخلصین انبیاء هن، اینه اولین مصادیقش انبیاء هن که انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. ما هم قرار اینطور بشیم و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین، قرار همه اینطور بشن. بله گفت که هدف اصلی عالم خلقت قاضی شدن و تواتبایی شدن و وحدت شدن، نقضش دلیل میخواد نه اثباتش. پس چرا ما نمیشناسیم انقدر هست تو عالم، اما اونا عبد او شدن که شد، ما میخوایم عبد اینا بشیم، نمیشه. بله اگه حرف او رو گوش بدیم کارا درست میشه یواش یواش ان شاء الله. الا ان يعلم قبلها، قبل ثلاثه ایام، گاهی اوقات قبل از 3 روز هم معلوم میشد که این مرده، لتغیر، آقا بمیره یواش یواش رنگش کبود میشه، بعد که کبود شد سفید میشه، سفیدی مایل به کبود دیگه و حالت رنگ چهره ابین میره، سفید یه جاهایی از بدن، کبود یه جاهایی از بدن، اونجایی که خون مونده کبوده، اونجایی که خون رفته ازش سفیده، سفید میشه و اصلا سخت میشه، بدن سفت میشه مثل چوب میشه. و غیره من امارات الموت، علامت ها که انخفاف صدقیه، صدقین گیجگاه ها رو میگن، صورت از دو طرف میفته وا میره، الان گفتیم فک میفته، صورت از دو طرف وا میره، کشیدگی پیدا میکنه. و میل و انفهی، دماغ هم میفته، یه قضروفه دیگه نمیتونه خودشو نگه داره. و امتداد و جلدت وجه، پوست صورت هم کشیدگی پیدا میکنه، مد کشیدن، امتداد جلد یعنی پوست، وجه صورت. و انخلا کفهی من ذراعه، دست ول میشه، 2 روز از میت بگذره، 1 هفته بگذره دستو بکشی میکنه، میکنه تو کنده میشه، 2 روز بعضیا میگن، بعضی میگن تا 1 هفته اطباء میگن، یعنی این حالت، این قذروف دیگه، حالت قذروفی و اتصال بین مفاصل رو عدس میده دیگه. بعد یه ما که بشه، دست که بهش بزنی وا میره پوستش، دقیقا همون. من خلاع کفهی منظرا و سرخاء قدمی، پاهاش هم سست میشه، پاهاش هم ول میشه دیگه از مفاصل. و تقلص انثییه الى فوقن، گفتم براتون خلقت خدا اینطوره، همه چی ول میشه، بیزه ها وقتی که بدن از قدرتش رو از دست بده اینا برمیگردن بالا، یعنی با نیروی الکتریکی بدن این بیزه ها پایین معلق میمونن، این حالت معلق بودنش هم دلیل داره در تولید هورمون. انثیی یعنی بیزه ها، 2 بیزه، تقلص برمیگردن بالا، مع تدلل جلده، پوست بیزدان کشیده میشه به سمت پایین. و یکره حضور الجنوب. بعضی ها زیست میخونن که پول در بیارن، بعضی ها زیست میخونن که اعجاب عالم خلقت بفهمن. اینه دیگه. البته با زیست خوندن مراتبی از معرفت به وجود میاد، اما انسان انسان نمیشه آخرش. یکره حضور الجنوب، بله، با سیر آفاقی نتیجه حاصل نخواهد شد. و یکره حضور الجنوب والحائض، با علم حضوری درست میشه فقط. و یکره حضور الجنوب والحائض عند المحتضر، جنوب و حائض حاضر نشن سر میه. بله، مرحوم ملکی تبریزی نقل میکنن ازش، یک جای سر سفره بود غذا میخورد و اذیت بود. از یه ولی خدایی نقل میکنن که غذا آوردن نمیخورد، گفتن چرا نمیخوری؟ گفت که حائض بوده زنی که اینو داشته درست میکرد، اثر منفی داره رو، نمیخوره. رفتن بررسی کردن، بله این زن حائض بوده، اثر وضعی داره. مرحوم ملکی اذیت بود، میخورد و یه حالت کراهتی داشت. بهش گفتن چیه؟ بعد از شاگردان خاصش بهش گفتن، گفت که این زنی که اینو درست کرده حائضه و من کراهت تو غذا میبینم. گفتم پس چرا میخوری؟ اشاره دستور داده اطعام زیف نباید ردش کنی. گفتم خب اثر منفی رو داره، گفت باید عبد خدا باشی. بعضی ها به این تیکه میبینن میگن خب مرحوم ملکی خورد عارف بود پس اثر وضعی نداره. بعضی ها به اون بر میبینن میگن خب دیدی اون نخورد یه چیزی دید، خب اثر وضعی. جمعش به این انسانشناسی اسلامیه، خدا عبد میخواد، خدا کار به اثر وضعی نه، نه که اثر وضعی نیستا، هست، اما خدا کار به اثر وضعی نداره. یه طرفش بیافتیم گل زیرتاق زدیم به خودمون، یعنی انسانیتمون رو تلف کردیم. گفت که آقای قاضی میرفت واد سلام، اون آقا میگفت که من تو فکر بودم چرا آقای قاضی دو ساعت میره واد سلام میسته، چه خبره؟ بعد یه روزی شد دیگه، من پیشش بودم، گفت بعضی ها قرآن میخونن و قرآن رو مجسم میبینن. علامه حسنزاده میفهمم من سوره انبیا میخوندم، یک دفعه صحنه مجسم شد، سوره انبیا رو دیدم، حالات اهل جهنم رو میبینم. بعد میگه که من موندم این چرا ما همه میخونیم دستورهای قاضی هم انجام میدیم نشد. رفتم پیشش، گفت اون کسی که موقع قرآن خوندن تا چونه میره زیر کرسی، سرما اثر نمیستونه، پاهاش رو به دیوار رو به کتابا درازه میخوابه، قهرن نباید از این حقایق سر در بیاره. حالات من بود، گفتم آقا از کجا فهمیدی؟ گفت از دو ساعت واضی السلام فهمیدم. ستاره با هم جواب داد. گفت ستاره؟ گفتم خدا بعدی وقت همه رو با هم، این هم همه رو با هم، اینایی که نفس الهی بهشون بخوره، گفت فیض روح القدس سر بار مدد سر ماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیح ها میکن، مسیح ها هم او گرفت، اینا هم همینطور میشن دیگه، این همه رو با هم دیگه دیگه. حالا نمیدونم چی بود این جملهش بود. مرحوم است عبدالکریم که میرم وادی السلام، میگفت دیگه خسته میشدم، عمامه میذاشتم اینطور خم میکردم، میذاشتم زیر سرم میخوابیدم شب، میموندم وادی السلام. وادی السلام ظاهر من که نه، من سوال از ایران خارج نشدم، من حتی پاسپورتم ندارم، بعد گواهینامه هم گم کردم، حالا فعلا همش باهاش رفتم الحمدلله. بهم گفتن باید بیای آقای بهاری دوباره از اول امتحان گواهینامه بدی، گفتم من 4 ماه دیگه برج 2 10 سال گواهینامه تموم میشه، از کلاس 5 ابتدایی هم راننده بودم، بیام امتحان گواهینامه چی بدم؟ بعد گفتم سند نداریم، شما باید یه سندی داله من که گواهی نامه داشتیه ارائه بدید. ندارم. گفت این قدیمی بوده اون موقع عصر تیغلی شاهه، تیرکم و علی شاهه، نیست تو کامپیوترامون، برو از اهواز استعلام بیا. ما هم دیگه سه شنبه یک دفعه که اینو بهم گفتن از پیش شما رفتم پلیس و علاقه ده، دیدم اینطوره دیگه شما رو زنگ زدم، هم آقای چیز آقای مددی به من زنگ زد، گفتم آقا من راه افتادم دیگه، زدم به راه رفت الحمدلله استعلام. حالا ادا گواهینامه پیدا، حالا تا پاسپورتم خدا کریم. میگه وادی السلام جرأت میخواد توش ایستادن شهر. در روایات معراجیه داریم که یک کسی اومد خدمت حضرت رسول از اهل یمن، یاد به خیر عاشق علی قرنی گلپایگانی از شاگردان آقای بروجردی بود، یک کتابی نوشت به نام اسرار حدیث معراج، کتاب چاپ کتابخانه اسلامیه قم، اوائلی که گروه چینی اومده بود تو بازار. من کلاس اول راهنمایی بودم این کتاب رو خونده، خیلی کتاب قشنگیه، دیگه هم نمیدونم کجا رفت، دادمش هدیه بده دارم یکی تی بخونه، هدیه که نبود فرضش، منم دیگه هبرش گفتم انشاءالله هدیه برام بود. اسرار معراج یا اخبار معراج، اسرار معراج بود، شرح حدیث معراج، اسرار معراجیه اینطوری عنوانش بود. بعد اونجا این روایت رو اول بار دیدم، بعدا در بحار دیدمش. اهل یمن اومد خدمت حضرت رسول، این یمنیه قبول نداشی چی، بعد حضرت بهش گفت که از یمن اومدی؟ گفت بله. بهش گفت از برهوت رد شدی؟ گفت بله. گفت چاه آبو ندیدی اونجا؟ گفت بله. گفت رو چاه آب چی دیدی؟ این کپ کرد سنکوب کامل. گفت شما از کجا میدونید؟ گفت حالا بگو چی دیدی تا برات بگم. گفت دیدم یک آدمی رو از آسمان معلق میکنند، این که میره تا سر چاه که آب بخوره دوباره میکشنش بالا، و اینطور و اینطور و اینطور. شب هم دیدم حضرت فرمود که دیگه اومدی جلوتر کوه رو دیدی؟ گفت بله. گفت رو کوه چی دیدی؟ گفت دیدم یک پرنده ای میاد قی میکنه، استفراغ میکنه، دوباره میره، دوباره میاد، دوباره دوباره تا چهار بار یه آدم درست میشه، دوباره میاد یه تیکشو میخوره میره، دوباره یه تیکش. گفت گفت هر حضرت بهش گفت که این برهوت باطنش جهنم برزخیه. بعد گفت که بهشت برزخ، حالا اینا انسان شناسی میخواد، فلسفه میخواد، روایات میخواد، آیات میخواد، برنامه برزخ اون لایق میانه بذاریم کنارش، خیلی حرف داره. گفت که چه کار کنه بهشتش کجاست؟ گفت بهشتش وادی السلام نجفه. گفت نجف کجاست؟ گفت ارزون به بابل. بعد حضرت گفت بابل کجاست؟ گفت شمال بابل بین النهرین و فلان. حتی آدرس داد حضرت براش، اینجا اینطوره، اینجا اینطوره، تا رسوندش به قسمت عراق فعلی. بعد بهش گفت اونجا جاییه که انبیا چه کردن و چه کردن و چه کردن. حضرت مفصل در مورد نجف صحبت میکنه و در مورد وادی السلام میگه اون ارض باطنش بهشت برزخیه، کسی که اونجا دفن بشه عذاب قبر نداره شب اول آخر. اما اینجا نه، این برهوت باطنش جهنم برزخیه، اون که دیدی میاد پرنده تک تک قیم میکنه او رو، او قابیل از موقعی که مرد خدا یه پرنده ای را مکلف کرد اینطور. حضرت مفصل این دیگه همونجا با اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، خدا برای کسی مقدر کنه اینطور معجزه ببینه مسلمون بشه، مولا کیف داره، مفتی مفتی میبرنش. اینا هم داره، اینا مجانیه. والا خیلی چیز هست، اصول بخونیم، بعد بریم در خدمت آیات روایت قرار بگیریم. مبادی برهانی و شروط مقدمات برهان در خیلی از مطالب جزئیات معاد ما نداریم. نه شروط مقدمات برهان میخواد، کلیت و دوام و ضرورت میخواد، نداریم. یقین بالمعنی الاخص میخواد، علم به علت موجبه میخواد، نداریم. اونجاها باید جزئیات اینا رو از نقل بگیریم، همونطور که جزئیات فروعمون رو داریم از نقل میگیریم. اینجا اصول میخواد زبان شناسی. بعد از این بری کتاب بهار بخون، توحید بهار بخون، یک چیزای گیر میاد اونجا. یعنی برای بعضی اوقات آدم احساس میکنه خدایا نمیشه من بمیرم یا از دنیا برم یه گوشه هیچکی نباشه، فقط اینا رو بخونه آدم کیف کنه. کیف داره، یعنی چجور مثلا میری پیتزا میخوری کیف داره، کیف داره. ببین چی مثال چی براتون بزنم، کال آف دیوتی بازی میکنی کیف داره، والله کیف داره، بلا کیف داره، همون شیرینی داره. با آقای بهجت گفتم که حضرت رسول فرمود که حب به الیه من دنیاکم ثلاث، حب به مجهولها، دوست داشته شد برای من، من دنیاکم، دنیا مال شما نه مال من، ثلاث. سه تا المرعتو، پس اگر من از زن خوشم میاد نه چون نفس کثیفم خوشم میاد، نه اعوذ بالله، پیغمبر که نفس ما نفس داریم کثیفه، او دوست داشته ما هم دوست داریم. المرعتو و العطر و جعلت قرت و عینی فسلات، جعلت، حتی نمازم من دوست ندارم، خود چه دوست دارم. جواب اون روش مجاهده، بعضی ها یه طور دیگه عمل میکنن، خود چه میخوام، او گفته نماز، هم چشم، جعلت قرت و عینی فسلات. آقای بعجب میفهمد لذت او دوتا تو نماز هست. لمن کان له القسم و هو شهید، من از خودشون شنیده، لذت اون دوتا تو نمازم هست. یعنی زن و عطر لذتش تو نمازم هست. یه آیه قرآنه، لمن کان له القسم و هو شهید. حالا چه جور میشه اینا؟ مال کدوم ورعابه؟ قطعا مال این ظلمت کرده و حیوان کرده ای که ما توش زندگی میکنیم نیست. یه آقای خواب دید با رهبر انقلاب یه مسیری میره خیلی قشنگ، بعدن یه دفعه آقا قید میشه، میشه جنگ جهانی، چی با بزن بکش تاریکستون، نه مثل چیز جنرال چار. بعد میگفت که دوباره تا آقا رو میبینه آروم میشه، تا بعدا رفته پیش یه بزرگی که از این جنس مطالب بلده. جانم این خوابه نمیدونم، خبر تا آقا رو نمیبینه جنگ میشه. بعد رفت پیش یه کسی تعبیرش رو سوال کنه ببینه این چه قضیهش چه خبره. بهش گفتن که تو تا کنار اولیاء الهی هستی، پیش اونا که بهشته دیگه، اونا گذشتن از این مطالب، از این ظلمت کرده گذشتن، تا پیش اونایی آرومه، تو از اونا دور میشی این روحی، این شنگولیه تو دوباره در میگرده کار خراب میکنه. یه آقایی بود اون خیلی بزرگ، آقا تش برده بودن مشهد، حرم حضرت مشرف شدنه. بعد میگفت که بحث بود که ایشون هم دستی بر آتش داره تو این مطالب یا نه. من به یک واسطه از خود اون آقا، یعنی کسی که تو مجلس حاضر بود، برا من تعریف کرد این قضیه را. میگفت که بعد رسیدن به این جا که داشتن صحبت میکردن آقا چجوری و اوضاع و احوال، میگفت اون آقا ساکت بود، اون ولی الله ساکت بود. بعد میگفت که او گفت که چشمان بسته بود، گفت که الان که ایشون تشریف میبرن در حرم، حضرت حاضرن، اگر افتاد و عتبه را بوسید حضرت را دید، اگر نبوسید پس ندید. حالا بو ای از کجا؟ از تو قوم داره اونجا رو میبینه. بعدن گفت که آقا همین دیگه سهل رو یاد مجسم کنید، بیاید بپیچید از در اصلی روبروی ذری قسمت مردانه. میگفت آقا تا پیچید تصویر شما داشتیم، میگفت تا آقا پیچید یه دفعه افتار عتبه را بوسید، ما گفتیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، رهبر انقلاب. و بعد میگفت که بعد اون آقای لبخندی زد گفت خدا میدونه فرمون رو دست کی بسپاره. حالا اینا بیه نیست، مبدع برهان هم نیست، اما تواترش وقتی زیاد شد معلوم میشه که یه خبری بالاخره هست، یه اقلی داره این رسه.
حضور جا بود که حضرت آقای دادن به چی؟ آقای هاشپور انجام دادن.